بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در روایت عبدالله ابن سنان بود. از کردیم من سه تا آدرس دادم، یکی از وسائل، یکی از بهار، یکی از محاسن برقی. و این حدیثی که ایشون نقل کرده یک قرینه ای درش هست که معلوم میشه ایشون از محاسن نقل کرده. البته تمام حدیث ایشون نقل نکرد، محل استشهاد نقل کرد، ولی یک کلمه منهو داره که این منهو تو محاسن برقیه، یعنی اون آدرس بهار و آدرس وسایلی که من دادم منهو نداره. حتی تعرف الحرام منهو، از اینی که ایشون تو حدیث منهو نقل کرد معلوم میشه ایشون از محاسن برقی نقل کرده، منتها اون قضیه پنیر و اون داستانا رو دیگه نقل نکرده، همین اونجاییش که محل شاهد بوده. پس خلاصه مطلب، عبدالله ابن سنان روایتی در محاسن برقی داره که ایشون در اون محاسن برقی حضرت باقر فرمودن کل شیء، هر چیزی که در او، هر چیزی که متصف به حلیت و حرمت بود، این محکوم به حلیته تا حرمتش مشخص بشه. تا حرمت روشن نشه اون چیز مشتبه محکوم به حلیته. این حدیث آقای سید سعد با اینکه اخباریه، نه تنها اخباریه، از بزرگان اخباریینه که قائل باید بشه به احتیاط، چون از کدیم مکرر اخباریین در شبهات حکمیه تحریمیه اینا احتیاطی هن. میگن باید احتیاط بکنیم. اصولیین براعتی هن. از اون نزاهای شدیده که از دیر زمان بین این دوتا بوده. حالا این آقا با اینکه اخباریه میخواد از این روایت استفاده بکنه که شبهه حکمیه تحریمیه هم مجرای براعته، موضوعیه که به جای خود. میخواد بگه این حدیث به ما میگه شبهات حکمیه و موضوعیه هر دو یکسانه، هر دو محکوم به براعته. اون وقت میگه این فیه حلالون و حرامون، این دو تا فائده داره. یه فائدهش اینه که یه چیزایی خارج میشه. مثلا چه چیزایی؟ اون افعال اضطراری، اون از تحت این حدیث خارجه. اعیانی که متعلق تکلیف نیست، اونم خارجه. چیزایی که فقط حرامه، فقط حلاله، اونام خارجه. پس چه چیزایی مشمول این حدیثه؟ اون چیزایی که اتصف بالحلیت والحرمه، چیزایی که متصف به حلیت و حرمته، اونا مشمول این روایت میشه. و خلاصه کل مشتبه، میگه فائده دوم اون فیه حلالون و حرامون اینه که میخواد مشتبه رو حکمشو بگه، یعنی هر مشتبهی محکوم به حلیته. حالا سوا اون کان شبهه حکمیه یا شبهه موضوعیه. از شدم رو من نمیدونم ایشون بلد نبودن این اصطلاحو، یا اینکه نمیخواستن حالت انفعالی نشون بدن در مقابل اصولی، چون اصولی این تصریح دارن که شبهات حکمیه تحریمیه مثل موضوعی ها مجرای به حساب اخباریگی، میگن مجرای احتیاط، اونا میگن مجرای براعته. ایشون نمیخواد خیلی مثلا حالت انفعالی به خودش بگیره که بگه آقایون اصولیگین درست میگن، این حدیث شبهات حکمیه تحریمیه رو هم میخواد اعتراف به این چیزا نمیخواد بکنه. با یه عبارتی میگه که هم عقیده خودش رو بفهمونه، هم نشون نده که با اصولیگی موافقه. لذا اسم شبهه حکمیه و موضوعیه اصلا نمیاره. شبهه موضوعیه رو اینجوری میگه، این مشتبهی که ما میگیم حلاله سوا اون این که حکم کلی او را بدانی یا ندانی. خب این در شبهات موضوعیه است که انسان حکم کلی رو میدونه نمیدونه این از اون مصادیق هست یا نه، کلی مزکا و میتر رو میدونه حکمشو، این نمیدونه از اون هست یا نه، اون مایه رو خمر و خل و حکمشو میدونه، این نمیدونه از اون مصادیق یا نه. علمه استفاده تحت هم درست نیستا، غرض ولی آقای صدر اینجا اسم تحت هم آورده، ولی نه، اینا همش فوقه. خلاصه مطلب، ایشون فرمودن مشتبهاتی که حکم کلیشو بدانیم میشه شبهات موضوعیه، مشتبهاتی که حکم کلیشو ندانیم، چه اونجور مشتبه چه اینجور مشتبه، تمام اینا محکوم به حلیته. باز برای اینکه یه قدری بهتر شامل شبهات حکمی هم بشه، این عبارت رو داره، فرموده هر چیزی رو که بتوانی مقسم قرار بدی برای حلال و حرام، هر چیزی که شما بتوانی مقسم حلال و حرام قرار بدی مشمول این حدیثه. خب همینطوری که لحم رو میتونی مقسم حلال و حرام قرار بدی، بگی این لحم حلال داره حرام داره، شرب توتنم همینجور میتونی بگی شرب توتنم یا حلال یا حرامه. خلاصه هی با عبارت اخرى و عبارتهای متعدد میخواد یه کاری بکنه، بگی شرب توتن یا لحم الحمیرم بنابراین که مشکوک بشه، شرب توتن و لحم الحمیرم که شبهات حکمیت مثل اون مایه و مثل اون گوشت میمونه، اونها چطور محکوم به حلیت مشتبهاتش؟ اینا محکوم به حلیته. باز دوباره آخر سر عبارت رو تکرار میکنه، پس بنابراین عبارت ایشون این میشه هر چیزی که یجوز، و عبارتشون این بود دیگه، هر چیزی که یجوز لنا که مقسم قرار بدیم برای دهوت، اون محکوم به حلیته. خب پس بنابراین هم لحم یجوز که مقسم حلیت و حرمت قرار بگیره و هم توتون یجوز که محکم حکمت و حرمت قرار بگیره. این خلاصه استدلال ایشون. و اما ردش درست نیست؟ بله دیگه، اما ردش، حالا میخوام بگیم درست نیست، میگیم حنف ایشون با اینکه اخباری آمد روایت راجع به شبهات حکمیم استدلال کرد برای براءت، ولی شیخ ما با اینکه اصولیه آمده میگه این روایت ابدا دلالت بر شبهات حکمیه نداره، این روایت فقط و فقط شبهات موضوعیه رو برای ما حلال میکنه، شبهات موضوعیه که همه میگن، پس این روایت به درد کاری نمیخوره، این روایت شبهات موضوعیه رو میگه محکوم به حلیته. اینم که محل نزاع نیست، همه میگن. آقای شیخ انصاری شما به چه دلیل اینجور قرص و محکم میگه این روایت فقط مال شبهات موضوعیه؟ میگه سه تا قرینه داریم، منه بنابر نسخه محاسن ها و الا تو بهار و وسائل که منه نداره، بنابر نسخه محاسن یکی کلمه منه، یکی کلمه فیه حلال و حرامون، یکی اون کلمه بعینه. یعنی شما اگه از شیخ انصاری سوال بکنی به چه دلیل این حدیث فقط شبهات موضوعیه رو حلال میکنه و اما شبهات حکمیه رو دلالت بر حلیتش نداره، شیخ میفرماد سه تا قرینه داریم، کلمه منه، کلمه فیه حلال و حرامون و کلمه بعینه. این سه تا کاشف از اینه که این حدیث اگر مشتبه رو میگه محکوم به حلیت، مشتبه موضوعی رو میگیره، مثل لحم که نمیدونم این لحم از اون قسم مزکاست تا حلال باشه، از اون قسم میتست تا حرام باشه، بنابراین اینو برای ما حلال میکنه، اما شامل شرب و توتون که شبهه حکمی است نمیشه. حالا عنایت بکنین این ستا چجوری قرینیت ده. ببینید آقا این فیه حلال و حرام، حالا ایشون اول اینه نمیگن، دوم میگن، من اول از همینجه شروع میکنم، یعنی اول فیه حلال و حرام، بعدم منه، بعدم به عینه. ایشون از این ستا جمله میخوان استفاده بکنن که این حدیث شبهه موضوعیه تحریمیه، یعنی نمیدونم این گوش حرام یا حلاله، پس موضوعیه تحریمیه است، بحث ما در شبهات حکمیه تحریمیه است. قرینه اول فیه حلال و حرام، ایشون میگه آقا این جمله ظهورش در انقسام فعلیه، وقتی میگه چیزایی که مشتبهاتی که درش حلال هست حرام هست، این فقط شامل شبهات موضوعی میشه، یعنی این گوشته که در خارج حلال داره حرام داره، این پنیره که در خارج حلال داره حرام داره، این مایه که در خارج حلال داره حرام داره، فی حلالون یعنی مشتبهاتی که این صفت داره دارای دو قسم حلال و حرامه، ظهورش در انقسام فعلیه و شامل توتون نمیشه. چرا؟ توتون انقسام فعلی نداره، انقسام فرضی داره، ما دو جور توتون نداریم در خارج که بگیم نمیدونیم این توتون از اون قسم یا از اون قسم. پس چی شد خلاصه؟ فیه حلالون و حرامون قرینه است و بر این که این حدیث اگه میگه مشتبه حلاله، مشتبه موضوعی رو میگه. چرا؟ چون میگه مشتبهاتی که حلال داره حرام داره، و این شامل شبهات موضوعی میشه. شبهات موضوعی است که قسم حلال داره و قسم حرام داره. توتون که ما دیگه دو جور نداریم، توتون حلال توتون حرام. حالا نمیدونم این توتون از اون قسم یا از اون قسم، چون کلمه فیه حلالون و حرامون ظهور در انقسام فعلی داره، و انقسام فعلی فقط در شبهات موضوعی است. شبهات حکمیه انقسام فعلی نداره، انقسام فرضی داره. انقسام فرضی یعنی چی؟ یعنی حلالون او حرامون. و به عبارت اخرى این آقای بزرگوار تقسیم با تردید قاطی کرده. حدیث میگه چیزایی که دارای دو قسمه مشتبهش حلاله. توتون که دارای دو قسمی، توتون مردد بین حلیت و حرمته. پس این آقا تردید رو با تقسیم قاطی کرده. حدیث میگه مشتبهاتی که تقسیم میشه در خارج به دو جور، اونا حلاله و این فقط شامله شبه حات موضوعی میشه. اما توتون که تقسیم نداره، توتون تردید داره، و در تردید تقسیم نی، نه قسمت ذهنی داره و نه قسمت خارجی. چون یه چیزایی تقسیم ذهنی داره، یه چیزایی تقسیم خارجی داره. مثلا کلی واجب الوجود، شما الان تو ذهن تقسیم کن، این واجب الوجود دو قسمه، یکیش باری تعالی، یکیش هم شریک باری تعالی. تو ذهنه خب بله دو قسمه. یا چیزایی تقسیم خارجی داره، در خارج آدم ها یا عالمن یا جاهل، یا سیار یا سفید، یا شهری یا روستایی. پس خلاصه تقسیم به چیزی میگن که انقسام فعلی داشته باشه، یعنی در خارج دارای اقسام باشه، حالا یا قسم ذهنی یا قسم خارجی. و حالا اینکه توتون نه در ذهن و نه در خارج، ما دو قسم توتون نداریم، نتیجتاً چی شد؟ حدیث شبهاتی رو میگه حلاله که در خارج دو قسم داره، و من نمیدونم این از این هاست یا از اونها. و اما شرب و توتون چون در خارج دو قسم نداره، اون حلالون شاملش نمیشه. پس حدیث فقط برای ما حلال میکنه شبهات موضوعیه تحریمیه رو، شامل حکمیه نمیشه. این یک قرینه. قرینه دوم منهو بنابر نسخه محاسن، و الا تو اون دو نسخه نی. این منهو آقا اینم یه قرینه است. میدونی چرا؟ چون منش من تبعیزه، میگن اصل در من تبعیزه، ولی وقتی یه جایی کسی کلمه منو استعمال میکنه، این ظهورش در تبعیزه. اخذ تو من الدراهم، یعنی بعضی از این درهما رو گرفتن. خب پس چون که من ظهورش در تبعیزه، و تبعیز با افراد و اجزا میسازه. تبعیض کجا مصرف میکنه آدم؟ یه چیزی که افرادی باشه، اجزا و اقسامی داشته باشه، اونجا آدم کلمه تبعیض استعمال میکنه. اینجا چون کلمه من ظهور در تبعیضه، و تبعیضم در اجزا و اقسام تصور میشه، در شربتتون که تبعیض نداره. پس چون که این من تبعیضه و تبعیض در اجزا و اقسامه، اجزا و اقسامم فقط در شبهات موضوعیت، پس شامل حکمیه نمیشه. و وقت به قرینه این که من برای تبعیضه باید به اجزا استعمال بشه، ضمیر منهوش هم برمیگرده به همون. یعنی هر مشتبهی که دارای قسم حلال و حرامه، این حلاله تا بشناسی حرام از اون مشتبه را. این ضمیرش هم به مشتبهی برمیگرده که دارای اقسام باشه. چرا؟ چون من تبعیضه. وقتی من تبعیض شد، تبعیضم در موارد اجزا و افراد باید استعمال بشه، قهرن اون ضمیر منهوش هم باید برگرده به مشتبهی که دارای اجزا و اقسام باشه. و چه مشتبهیه که دارای اجزا و اقسامه؟ شبهات موضوعیه. پس این دوتا قرینه. قرینه سوم کلمه به عینه. به عینه باید بشناسی. آدم حکمو که به عینه نمیشناسه، موضوعی که آدم به عینه میشناسه. آقا این گوشت برای تو حلاله، تا به عینه بدونی این گوشت از اون میته هاست. اینم کلمه به عینه. و این سه کلمه ظهور داره در شبهات موضوعیه. پس اگر تو روایات برای ما مشتبه رو حلال میکنه، مشتبهات موضوعی با این سه قرینه که گفتیم شامل مشتبهات حکمی نمیشه. پس این روایت استدلالش برای حلیت شبهات حکمیه درست نیست. عقول و عزاه، البته با این دستبندی که من گفتم ایشون نداره، اونی که من اول گفتم ایشون دوم میگه، اونی که من دوم گفتم ایشون اول میگه، ولی با اون روالی که من گفتم قرینه اول اون جمله وصف فیه حلال و حرامان، قرینه دوم اون من تبعید که ایشون اون دومی رو اول میگن. از ظاهر میخوایم این آقای سید صدر رو ردش بکنیم که از این حدیث استفاده کرده هر مشتبهی حلاله، میگیم المراد به شیء کل شیء لیس هو خصوص المشتبه. اگر ما شیء تنها داشتیم، خب شیء ایشون معنا کرده به مشتبه دیگه. آقای سید صدر کل شیء اینو گفته کل مشتبه، یعنی هر مشتبهی. اون وقت بعد میگه هر مشتبه، خب هم شامل حکمی میشه هم شامل موضوعی. ایشون میگه ما خصوص مشتبه که تو روایت نداریم، مشتبه به قید فیه حلال و حرام. ببینید آقا، لیس خصوص مشتبه، شما شیء رو چی معنا کردی؟ مشتبه. بعد گفتی مشتبه هم شامل مشتبه حکمی میشه هم شامل مشتبه موضوعی. این در صورتی است که ما فقط مشتبه داشته باشیم. ما تو روایت داریم مشتبهی که در او حلال و حرام هست. اگه خصوص مشتبه بود، خب بله مشتبه هر شبهه‌ای میگیره، ولی خصوص مشتبه نی، مشتبه به قید فیه حلال و حرامون، و این قید فیه حلال و حرامون فقط در شبهات موضوعیت. مراد از اون شیء تو روایت که شما مشتبه معنا کردی، اون معناش خصوص مشتبه نی، تا شما بیای تطبیقش بکنی هم با لحم المشتری من السوق شبه موضوعیه، هم تطبیقش بکنی با لحم الحمیر که بهش مثال زدی. ایشون میگه اصلا اینطور نی، از لا یستقیم. پس این یه قرینه شده، یعنی این که مشتبه به قید حلال و حرام و این شامل شبهات حکمیه نمیشه. و اما قرینه دوم، از لا یستقیم، شما نمیتونی این شیء رو فقط مشتبه معنا کنی و بگی مشتبه اعم از حکمی موضوعیه. چرا؟ از لا یستقیم ارجاع الضمیر فی منه الیه، کتابت نسخه صحیحه الیه بعد بشه که الال مشتبه، اینجا الیه ما داره که میخوره به اون لحم الهما رو، لحم الهمی، لحم الهما رو با اون لحم مشتری من السو، تو عبارت کتابایی که دست ما هست الیه ما میخوره به این دوتا، ولی نسخه اصلی الیه که به مشتبه برمیگرده. لا یستقیم یعنی لا یسه، لا یسه ارجاع ضمیر در منه الال مشتبه. آقای سید چیکار کرد؟ اول اومد شیء و مشتبه معنا کرد، کل شیء یعنی کل مشتبه، بعد گفت کل مشتبه هم شامل شبهه حکمی و موضوعی میشه. معنای حدیث اینه هر مشتبهی چه حکمی و چه موضوعی محکوم به حلیت، حتی تعرف الحرام از اون مشتبه رو. اومد ضمیر رو به مشتبه برگردون. ایشون میفرمان درست نی، شما نمیتونی ضمیر در منه رو ارجاع بدی به مشتبه، بعدم بگیم مشتبه بر دو قسمه، هم لحم الحمار رو میگیره و هم لحم المشتری من السوق رو میگیره. چرا لایسه؟ اینا دیگه از خارج زمیمش بکنین. این ضمیر مجرور به من تبعیزه، منهو، و من تبعیز در جاهای استعمال میشه که دارای اجزا و اقسام باشه، و چون که اجزا و اقسام فقط در شبهات موضوعی است، در شبهات حکمی یعنی، شما نمیتوانی ضمیر منه رو بزنی به مشتبه، بگی مشتبه اگر معین شد. نه، ضمیر میخوره به اون جاهایی که دو قسم داشته باشه، دو بعض داشته باشه، و دو بعض و دو قسم مال شبهات موضوعیت. عبارت خیلی گویا نیست. پس خلاصه مطلب، شما اولا شیء رو چیکار کردی؟ به مشتبه معنا کردی، بعدم نتیجه گرفتی. حالا که کل شیء هم یعنی کل مشتبه حلاله، اومدی گفتی مشتبه هم حکمی رو میگیره هم موضوعی رو میگیره، میگیم این اولا فیه حلال و حرامون داریم، مشتبه تنها که ما نداریم که شامل هر دو بشه، مشتبهی که دو قسمه و مشتبه دو قسمه فقط شبهات موضوعی هست. این یکی. و دیگر این که اون ضمیر منه، شما شیء رو مشتبه معنا کردی، بعدم ضمیر منه رو به مشتبه زدی، هر مشتبه مشتبهی حلاله، تا حرام از اون مشتبه رو بدانی. اینجوری معنا کردی؟ خب شامل شابه حکمی هم شد، ولی نه، من تبعید مال اونجاهاییست که اجزا و افراد باشه. قهرن زمیر مجرور به این منم برمیگرده به چیزایی که دارای اجزا و افراد باشه، اون فقط شبهه موضوعی است که دارای اجزا و افراده. پس نتیجتاً تا اینجا دو قرینه رو ایشون اشاره کردن. البته لفظ منهو لیستی بعض نسخ، یعنی در بهار و وسائل منهو نداره، یعنی رو اون دوتا نسخه این ایراد وارد نی. اگر ما این ایراد رو وارد کردیم، گفتیم نمیشه از شیء اراده مشتبه بکنی بعد ضمیر رو به او برگردونی رو نسخه محاسن، و الا رو اون دوتا نسخه که منهو نداره این اشکالی که ما کردیم وارد نی. و ایزن بریم سراغ قرینه بعدی. المراد به قولهی فیه حلالون و حرام، اون قرینه چی بود؟ من تبعیض. یعنی قرینه اولیشون من تبعیض گفتن، و تبعیض مال اجزا و افراده، اجزا و افرادم در شبهات موضوعیت، پس ضمیرش هم برمیگرده به چیزایی که دارای اجزاه، و فقط شبهه موضوعیت که دارای اجزاه، شامل شبهات حکمی نمیشه. بریم سراغ قرینه بعدی. المراد به قولهی فیه حلالون و حرامون، شما گفتی چی؟ از ظاهر اینی که مراد به قولهی فیه حلالون و حرامون این که کونهو، کونهو مشتبه، این ظاهرش اینه که اون مشتبه منقسم بشه به هما. اگر به شما میگن چیزی که دارای حلال و حرامه، یعنی چیزی که انقسام میشه، و این گوشته که الان منقسم میشه در خارج به حلال و حرام، شربتتون که انقسام به حلال و حرام نداره. این که شما میگی کونهو اون مشتبه منقسم بشه به این دوتا، این وجود و قسمین در او بالفعله، یعنی ظاهر این که مشتبه منقسم بشه به این دوتا یعنی انقسام فعلی، یعنی چیزی که بالفعل الان دو قسم در خارج داره، و اون چیه؟ شبهات موضوعیت. یعنی گوشت که الان در خارج دو قسمه، مایه که الان در خارج دو قسمه، یه قسمش خمره یه قسمش خله، این پنیره که در خارج دو قسم داره، منتها من نمیدونم این از اون قسم حرامشه یا قسم حلالشه. پس ظاهره از این فیه حلالون و حرامون انقسام فعلیه. خلاص این عبارت رو مختصرش بکنی، ظاهر از این حلال و حرام انقسام فعلیه، و انقسام فعلی فقط در شبهات موضوعیت. لا مرددن بینهما، شما میگید این مشتبه باید دو جور باشه، یعنی دو قسم باشه، نه مردد بینهما باشه. خلاصه ظاهر حدیث انقسام فعلیه. شرب و توتون اینا بذارید روشا، شرب و توتون انقسام فعلی نداره. چه انقسامی داره؟ انقسام فرضی. فرض این کلمه فرض رو ندارن ایشونا. ایشون میفرمان این حدیث به خاطر اون فیه حلالون و حرامون ظهور در انقسام فعلی داره، و انقسام فعلی در شبهات موضوعیت، شبهات حکمیه انقسام فعلی نداره، انقسام فرضی داره. انقسام فرضی یعنی این تردید، نمیدونم حلال یا حرامه، انقسام فعلی نداره، انقسام فرضیه، یعنی تردیده. تردیدم چه ربطی به تقسیم داره؟ شبهات موضوعی قابل تقسیمه، اما شبهات حکمی قابل تردیده، و در تردید که تقسیم نی، شما اشتباه کردی، شما تقسیم رو با تردید اشتباه گرفتین. ایشون میفرماد که این جمله ای هم که ایشون گفتن پس درست نی. چرا؟ ادلا تقسیم ما از تردید اصلا، برای اینکه با تردید اصلا تقسیم نی. اصلا یعنی چی؟ یعنی لا ذهنن ولا خارجن، این معنای اصلا نبا، یعنی در چیزای مردد تقسیم نی، نه تقسیم ذهنی، چون بعضی از چیزا تقسیم ذهنی داره. من الان واجب الوجود تو ذهنم، در خارج که محال وجود شریک الباری، ولی میتونم در ذهنم بگم باری تعالی واجب الوجود بر دو قسمه، یه قسمش باری تعالی که خالق این عالمه، یه قسمش هم شریک الباری، ولو در خارج تقسیم نداره، ولی آدم تو ذهن میدونه. ولی ایشون میگه در مورد تردید حتی تقسیم ذهنی هم نیست. تقسیم خارجی که نیست، هیچی تقسیم ذهنی هم نداره. پس نتیجتا این استدلال درست نیست. بدتر از این، کون و شی مقسمن له حکمه، ایشون میگه اومدی شی رو، یعنی شی یعنی مشتبه، مشتبه رو اومدی مقسم حکمه این قرار دادی. این آقای مستده لم یعلم له معنا محصل، معنای صحیحی نداره که شما بیایی بگی هر مشتبهی که میشد مقسم دو حکم واقع بشه این محکوم به حلیته، این اصلا معنا نداره. بدتر از این، این بدتر مال اینجاست، من اشتباه قبلا گفتم. این خصوصا اولا درست نیست که بیایی بگی مشتبه مقسم قسمه اینه، بیایی مشتبه رو مقسم حلال و حرام قرار بدی. نه، مشتبه هایی که دو قسمه میتونی مقسم حلال و حرام قرار بدی، این یک اشکال، معنای صحیحی نداره. بدتر از این استعمال کلمه یجوزو، شما گفتی یجوزو لنا، جایز برای ما که توتون رو بیایم مقسم دو حکم قرار بدیم، بگیم یا حلال یا حرام. یجوزو کدومه؟ این قطعیه اینجور، یعنی چیزایی که مردده یجوزو نباید انسان بگه. اینجا یجوزو استعمالش غلطه. شما گفتی یجوزو که من بگم توتون حلاله یا حرامه، استعمال کلمه یجوزو اینجا غلطه. چرا؟ چون قطعا اینجوریه که یا حلال یا حرامه. پس اولا اصل حرفتون درست نیست و ثانیا این استعمال کلمه یجوزو هم اشتباهه، خصوصا این جمله‌ای که بعدش گفتید یجوزو لنا ذالک، جایز است ما توتون رو مقسم دو حکم قرار بدیم، این دیگه خیلی اشتباهش بیشتره. چرا؟ برای این که تقسیم به دو حکم لازمه قهریه، لا جایز. تقسیم کردن توتون به دو حکم که خودش این در حقیقت تردیده، تقسیم نی، ولی این تقسیمی که شما کردید، آمدید تقسیم کردید به دو حکم که در حقیقت خود اینم تردیده، واقعا تقسیم نی، این تردید و این تقسیم لازمه قهریه، لا جایز لنا. شما نمیتونی بگی برای ما جایزه، مسلما این مشتبه یا حلاله یا حرامه. عنایت فرمودین اشکال دومو،
یا حلال یا حرام یک قسمه،
بله دیگه همین میخوام. شما میگید جایزه، ما جایزه این بگیم یا حلال یا حرام، جایز کنیم حتما اینجوریه. البته آیا آخون جواب دادن، ایشون میگن مقصودش از یجوزو امکان عامه، این اشکال حالا نکن، ولی حالا ایشون دارن اشکال میکنن. ایشون میفرما شما گفتی چی؟ جایزه که ما بگیم این توتون یا حلال یا جایز، درسته حتما همینطوره. پس اولا اصل حرفتون باطله که گفتی توتون رو مقسم دو حکم قرار میدیم، نمیشه این کارو بکنی. مقسم دو حکم برای چیزایی است که دو قسم باشه، اون میتونه مقسم بشه. توتون که دو جور نی تا شما بتونی مقسم قرار بدین، اولا و ثانیا استعمال کلمه یجوزو غلطه، چون حتما توتون لازمه قهریشه که یا حلال یا حرامه. شما گفتی جایز ما بگیم یا حلال یا حرامه، از کلمه اشکال دوم آیا خون جواب می دن. میگن اون آقا مقصودش از جواز امکان عامه، و امکان عام عیبی نداره که انسان بگه ممکنه این حلاله و ممکنه اون حرام باشه. پس نتیجتا آقا ایشون میفرماد اینم درست نی، اون کلمه به عینه رو دیگه نداره. قرینه سوم اون کلمه به عینه، که اون کلمه به عینه هم در موضوعات بیشتر استعمال میشه نه در احکام. پس به سه قرینه حدیث شامل شبهات حکمیه نمیشه. و الان ما ذکرنا، یعنی رو این قرائنی که ما گفتیم که من تبعیزه و ضمیرش بعد به ذی اجزا برگرده و صفت حلالون و حرامون هم ظهورش در انقسام فعلیه و شامل شبهات حکمیه نمیشه، حالا میخوام حدیثو معنا کنیم. چون آقا هم حدیثو معنا کرد دیگه، بعد از اینکه شی رو مشتبه گرفت، حالا نقول که این حدیث میگه هر مشتبهی محکوم به حلیته، میخواد مشتبه حکمی، میخواد مشتبه موضوعی. ما ست قرینه ذکر کردیم که شامل حکمی ها نمیشه، فقط مال موضوعی هست. حالا میخوام حدیث معنا کنیم، والله العالم. ما حدیث اینجوری میفهمیم، کل و کلیه، کل شیء این کلیه همون شیه، یعنی معنای حدیث اینه. حالا که با این قرائن معلوم میشه فقط در شبهات موضوعی است، پس باید کلی معنا کنیم. کل شیء یعنی کل و کلیه. خب میدونید که کلی هم افراد داره، ببینید کل و کلیه شامل توتون نمیشه، چون توتون دو فرد نداره که آدم
کلی براش بگه. حدیث میگه کل و کلیه، یعنی کلی که دارای افرادیه اگر مشکوک شد محکوم به حلیته، و کلی دارای افراد فقط شبهات موضوعیت شامل شبهات حکمیه نخواهد شد. پس معنای حدیثی میشه کل و کلیه که فیه. ببینین اگه کلی نمیگفت نمیتونست این قسم حلال و حرام رو بگه، چون کلیه که دارای افراده. کل و کلیه یعنی حدیث اگر میگه کل و شیئن، یعنی کل و کلیه فیه قسم حلال، یه قسم حلال داره یه قسم حرام داره، مثل لحم غنم مشترک بین مزکا و میته، یعنی لحم هم مشترک است بین مزکا و میته. پس لحم یک کلی است که یک قسم حرام داره یه قسم حلال داره. این کلی که دارای دو قسم حرام و حلاله برای تو حلاله، تا به خصوص بدانی اون قسم حرامشه، و این فقط شامل شبهات موضوعیه میشه. لذا ایشون میفرمان معنای این حدیث میشه هر کلی که دو قسم داره، مثل لحم که یه قسمش مزکاست یه قسمش میتست، فهو لک حلال. یه کلی رو لزوم نداشت تکرار بکنه، این کلی همون مشتبهه با کل و کلیه. کلی که دو قسم داره، حلال داره حرام داره، اون کلی خب بعد بگی دیگه حاضر کلی نمیخواد. اون کلی که دو قسم حلال دو قسم حرام داره، فهوه او برای تو حلال، تا که تا بشناسی حرام از اونو به عینه، یعنی معینن بشناسی در خارج، اون موقع فتدعهو. اگر شناختی که این گوشت اون گوشت میتست، فتدعهو یعنی رها کن او رو، و این فقط شامل شبهات موضوعیه میشه. خب پس ما ضمیر رو گفتیم نمیشه به مشتبه برگرده. با دوباره عرض میکنم ایشون شیء و مشتبه معنا کرد آقای سید سر، بعد که شیء و مشتبه معنا کرد ضمیر منهور هم به همون مشتبه زد، یعنی هر مشتبهی حلال تا بدانی حرام از اون مشتبه را. خب مشتبه هم که هم شامل حکمی میشه هم شامل موضوعی. ایشون فرمودن نه، اولا هر مشتبهی نی لیس خصوص، چون مشتبه فیه حلالون و حرامونه و این شامل شبهات موضوعی میشه، و دیگری که ضمیرم به اون مشتبه بر نمیگرده، چون ضمیریست که منش من تبعیده و من تبعید با اجزا میسازه، شما نمیتونی اونو به مشتبه برگردونی، به مشتبهی برگردونی که اجزا داشته باشه، و مشتبه دی اجزا فقط شبهات موضوعی هست. حالا یه نفر آمده میگه آقا قائل به استخدام میشین، قائل به استخدام میشین و ضمیر منه رو از راه استخدام به مشتبه برمیگردونیم. نمیدونم استخدام به گوش آقایون خورده یا نه، چون این حرفا مال متبل و مختصر دیگه. متبل که 20-30 سال متروک شده تو حوزه، لااقل تا چند سال پیش اقلا مختصر رو میخوندن، چون هر دوش مال تفتازانیه و واقعا هم بسیار کتاب خوبیه. یعنی واقعا من گاهی حساب میکنم این مدرسه های ده راه نمایی ها خیلی درستاشون سطحش رفته بالا، اصلا بیچاره کرده دانش آموزا رو. اونا سطح علمیشون رو در راهنمایی انقدر بردن بالا، ما هی داریم سطح علمی رو میاریم پایین، میگیم این حوزه ها درساش زیادیه. بابا این متبر یا لااقلش مختصر خیلی کتاب خوبیه، به قدری در تفسیر اینا به درد میخوره، علم معانی بیان بدی خیلی در آیات قرآن موثره. مغنی خب مغنی به کلی تعطیل شده، اون باب چهارم مغنی آقا دریایش از حرف، انقدر موثره برای تفاسیر اینها، اونم رفته رفته تبدیل شد به تهذیب المغنی، یا حالا تهذیب هم نمیخونه. رسائل یواش یواش تبدیل شد به رسائل جدیده، یا حالا یواش یواش هی داره کتابا مختصر میشه. و خلاصه مطلب آقا اینا خیلی ضرر علمی داره. یه موقع یکی از مسئولین آمده بود حوزه، گفت این درس ها باید 1/20 بشه، که من همون موقع نقض کردم، گفتم اگه معالم رو 1/20 بکنیم میشه 14 صفحه. معالم اگه 1/20 بشه یعنی 1/20 باید خونده بشه، یعنی 14 صفحه. قرض علی کل حال میخوام بگم استخدامم از اون بحثای معانی بیانه. حالا اگر متول خوندین تو متول، یا لااقلش تو مختصر خوندین، حالا اگرم بعضی رفقا نخوندن من توضیح میدم. ببینید آقا استخدام معناش اینه، گاهی مرجع ضمیر، مثال میزنم ها سه کلیشو بگم تا با مثال تطبیقش بکنم، گاهی ما یک اسمی داریم معناش عامه، ضمیر به یه جزئی از اون مرجع برمیاد، به این میگن استخدام. من تا مثال نزنم روشن نشه. آیه شریفه والمطلقات از درس رفتیم بیرون، من میخوام استخدام رو معنا کنم. والمطلقات یتربصن به انفسهن، زنای مطلقه یتربصن، باید عده نگه دارن. ما چند جور مطلقه داریم؟ دو جور، مطلقه رجعیه، مطلقه باینه. مطلقه رجعیه همین زنایی است که ماها طلاق میدیم، اختلافی داریم طلاق میدیم، یه ماه این زن در حال عده است، یه روز مونده عدهش تموم بشه، اگه من گفتم رجعت و عیال منه دیگه عقدم نمیخواد. پس طلاق رجعی شوهرها فقط حق دارن، اجنبی ها نمیتونن. این عدهش که تمام شد اجنبی هم میتونه عقدش بکنه، اما تا موقع تو عده است شوهر میتونه این کارو بکنه، با کلمه رجعت و کاری میکنه که دیگه عقدم نخواد، دوباره میشه عیالش. ولی یه مطلقه هم داریم باینه، او دیگه نمیشه رجوع کرد، میگه بابا مهرم جونم آزاد، بهله مهرم حلال جونم آزاد، انقدر این شوهر اینو تو فشار گذاشته، تو بدبختی گذاشته، میگه بابا مهرم هم نمیخواد منو طلاق بده. این طلاق باینه، این طلاق وقتی واقع شد دیگه شوهر حق نداره، یعنی شوهرم مثل یه آدمای غریبه است، بخواد با این حلال بشه بعد دیگه بعدها عقدش بکنه. قرار مطلقات شامل دو جور میشه، مطلقات رجعی که شوهر میتونه برگرده عقدم نمیخواد، مطلقات باین که شوهر و غیر شوهر یکسانه. این خانم عدش که تمام بشه اجنبی یا همون شوهر سابقش میتونن بیان عقدش بکنن، هیچ امتیازی هم نداره. خب عنایت بکنیم، آیه اولش مطلقاته، زنای مطلقه بعد عده نگه دارن، حالا میخواد رجعیه باشه میخواد باین باشه. ذیل آیه شاهده بعولتهن احق بردهن، شوهرای این مطلقات صدابارتره. کدوم مطلقات؟ رجعیه. میبینی ضمیر برگشت به یکی که مطلقات، مرجع ما مطلقات بود، اما ضمیر بعولتهن به یک قسم از مطلقات برمیگرده. بعولتهن شوهرای اینا صدابارتره. شوهرای کیا؟ شوهرای مطلقه رجعیه. به این میگن استخدام، که ضمیر هنه بر نمیگرده به خود مطلقات، یعنی به یک قسمی از او برمیگرده. پس تعریف استخدامی شد که یک مرجعی ما داریم، اما ضمیر به همه اون مرجع بر نمیگرده، یعنی یا اون مرجع یه ذره ازش کم میشه یا یه ذره بهش اضافه میشه، به خود اون مرجع بر نمیگرده. این معلوم شد استخدام. حالا بیه میجا یه نفر آن وقت ما گفتیم نمیشه این ضمیر منهو برگرده به مشتبه. چرا؟ برای اینکه این منش تبعیضه، اون مشتبه اگه شبهه حکمیه باشه دارای اجزانی، این ضمیر منش من تبعیضیه، باید برگرده به چیزی که دارای اجزا باشه، هر مشتبهی که دارای اجزانی مثل شبهات حکمیه. پس ضمیر نمیشه به مشتبه برگرده. یه آقای میگه از راه استخدام برمیگردونیم، میان میگیم چی؟ تا بشناسی حرام نوع از اون مشتبه رو. ببینی استخدام شد تو اون آیت که ازش کم شد، در این آیت که بهش اضافه شد. استخدام اینه که ضمیر رو به خود اون مرجع بر نگردونیم، یا ازش کم بکنیم یا بهش اضافه بکنیم. الان یه آقا اینجوری میگه هر مشتبهی میخواد مثل آقای سید صدر معنا کنه، شیء و کرده مشتبه، ضمیرم میخواد به اون برگردونه و نمیشه. چرا نمیشه؟ چون من تبعیضه و من تبعیض به هر مشتبهی بر نمیگردونه. چیکار میکنه؟ یه چیزی در تقدیر میگیره، مرجع عوض میشه، میشه نوع مشتبه. خب اگر کردیمش نوع، ضمیر بهش برمیگرده. میدونید چرا؟ برای اینکه نوع کلیه و کلی افراد داره، و وقتی افراد داشت میشه ضمیر منهو به اون برگرده. نمیدونم روشن شد یا نه.
روشن شد. بین اتصام نمیگن چی خدمت مجاز در خدمت حذف. نوع حذف شده.
نه استخدام مجاز در حذف که در جای خودشه.
منهو
و له و غیر منهو و له اون مال باب چهارم و مال باب پنجم. ما باب استخدامو داریم.
حذف کرده. در نوع مشتبه.
از کردن بابا نبرید. اون یه بابی دیگه است. منهو و له، غیر منهو و له اون یه بابی دیگه است. ما داریم باب استخدامو میگیم. خلاصه آقا ما اول درس گفتیم چی؟ گفتیم این ضمیر منهو نمیشه به مشتبه برگرده. چرا؟ برای اینکه منش من تبعیضه و من تبعیض در اجزا و افراد استعمال میشه. شما این ضمیر رو اگه برگردین تحریم به مشتبه و بعد بگیم مشتبه شامل شبهه حکمی هم میشه، خب شبهه حکمی که افراد نداره، اجزا نداره تا من بیانیه در او استعمال بشه، پس ضمیر منه به مشتبه بر نمیگرده. یا آقای اومده میگه نه از راه استخدام درستش میکنی، مرجع ما مشتبه بود، یه نوع مقدر میکنی تا بشناسی نوع حرام از اون مشتبه رو. خب وقتی گفتیم نوع کلیه، کلی دارای افراده و وقتی دارای افراد شد بنابراین میشود با این که من تبعیضیه هم استعمال بکنی، پس نتیجتا از راه استخدام میشه یک نوع مقدر بکنی، نوع هم که کلیه، کلی هم که افراد داره، افراد هم که با تبعیض سازگاره، پس بنابراین منها رو به مشتبه مر میگردینیم با ضمیمه نوع. ایشون میفرمان زحمت هم که بکشی بنابراین ضمیر هم که درست بکنی مرجعشو بازم شامل شبه حکمیه نمیشه. چرا؟ برای این که درست نوع افراد داره ولی شامل شبه حکمیه نمیشه، برای این که شبه حکمیه افراد نداره. شما اون نوعی که مقدر کردی برای ارجاع ضمیرت خوبه، اما دیگه نمیتونی ازش شبه موضوعی اراده بکنی، شبه حکمیه. چرا؟ برای این که در شبه حکمیه نوع متصور نی، وقتی نوع متصور نبود شما نمیتوانی در اونجا از این کلمه منه ولو از راه استخدام وارد بشی، نمیتونی اون نتیجه رو بگیرین. حالا عنایت بفرمی، ایشون داره جواب از اشکال میده. ایشون میفرماد و علا ای بله
هذا الكلي هذا اشاره به جزئی است، کلیه اون درست نیست.
حالا ما چه عبارت پیدا نمی
کنیم؟
بله هاد الکلی لکه حلال اون الا ان تعرف الحرام من. بله و علل استخدام، این جواب از اشکاله. با یا آقای میگه شما گفتین ضمیر به مشتبه بر نمی گرده. چرا؟ چون ضمیریست که منش من تبعیضه و من تبعیض با افراد سازگاره و افراد فقط در شبهات موضوعیه، پس نمیشه به مشتبه برگرده که شامل شبهه حکمی هم بشه. بله شما اینو گفتی، قول تو یه آقای اشکال میکنه، میگه از راه استخدام یعنی یک نوع مقدر میکنیم، ضمیر بر میگرده به نوع مشتبه، این قول توست. این آقای که این اشکالو میکنه ایشون میگه قول تو و علل استخدام، بر فرضم استخدام رو بپذیریم، معنای حدیثی میشه کل و جزئیه، این جزئی همون مشتبه با، برای این تشاکل در عبارت. آخه ایشون مال خودشو گفت کل و کل لیه. حالا میخواد معنای استخدامی بکنه، برای اینکه با اون عبارته که باشه میگه کل و جزئیه، شما به جای جزئی مشتبه بذاری، کلمه جزئی که تو عبارت او نبود. پس چرا ایشون میگه؟ برای اینکه شکل عبارت خودش باشه رو اون معنا میشه کل و کلیه، رو این معنا میشه کل و جزئیه، این جزئی یعنی کل و مشتبهه. ایشون میفرماد بر فرضم استخدام بگیریم، مراد اینه کل و مشتبه خارجی فی نوعهی، نوع مشتبه، ببینی در مرجع تصرف کردیم، هر مشتبهی زیر جزئی بدارید مشتبه ها، چون تو عبارت سید سر جزئی نبود، ما به خاطر اینکه خودمون کلی گفتیم اینم گفتیم جزئی که با او یکسان بشه، و الا شما به جای جزئی عبارت او رو بذارید. پس رو عبارت استخدام معنای حدیثی میشه کل و مشتبه خارجی، هر مشتبه خارجی که در نوعش دو قسم باشه، فذلک الجزئی، اون مشتبه برای شما حلاله تا بشناسی قسم حرام از اون کلی را، تا بشناسی قسم حرامش را، اون کلی همون نوعه با، عبارت ها رو ایشون عوض میکنه به اشتباه نیفتی، این کلی همون نوعه، هر مشتبهی که در نوعش، نوع یعنی کلی، هر مشتبهی که در کلیش دو قسم باشه اون برای شما حلاله تا بشناسی حرام از اون کلی رو در خارج، فتدعه، پس اون موقع رهاش بکن. ایشون میگه بر فرضم ما استخدامی بشیم مرجع ضمیر رو درست بکنیم از راه استخدام، ولی بازم به درد شبهات حکمیه نمیخوره. چرا؟ برای اینکه نوع یعنی کلیه دی افراد و کلیه دی افراد فقط در شبهات موضوعیت، اما شبهات حکمیه شامل نمیشه. و علاوه تقدیر یعنی چه استخدامی بشیم چه نشیم، این روایت فقط شامل شبهات موضوعیه میشه. فقط اگه استخدامی شدیم مرجع ضمیر درست میشه، اگرم استخدامی بشیم مرجع ضمیر درست میشه، و الا چون که نوع در شبهات حکمیه قابل تصور نیست، اصلا شبهات حکمیه رو نمیگیره. و علا اگه تقدیر چه استخدامی بشیم که مرجع ضمیر درست بشه، چه نشیم روایت مختصتون به شبهت فی الموضوع. و اما ما ذکرهو و اما اون چیزی که آقای مستدل گفت که المراد من وجود الحلال و الحرام فیه احتمالهو، ایشون گفت چی؟ گفت هر چیزی که احتمال حلیت و حرمت بگیم، هر چیزی که صلاحیت حلیت و حرمت داره، ایشون اینا رو هم مشمول کرد. با حال این که اینها مشمول حدیث نمیشه، اینا شبهات حکمیه. این که شما گفتیم مراد از وجود حلال و حرام، گفت مقصود چیه؟ گفت یعنی فیه احتمالهو، یعنی احتمال داره اون مشتبه، صلاحیت داره اون مشتبه لهما، اون چیزی که صلاحیت حلیت و حرمت داره اونم حلاله، فهو مخالف لظاهر القضیه. ظاهر قضیه کدومه؟ انقسام فعلی. ظاهر قضیه انقسام فعلیه. این که اومدی شما یه جوری معنا کردین هر چیزی هم که صلاحیت حلیت و حرمت داره اونم حلاله، این معنا کردن مخالف با ظاهر قضیه است. یک، ظاهر قضیه فیه حلالونا که ظهور در انقسام فعلی داره، و مخالف است با ضمیر منهو ولو علل استخدام، یعنی با ضمیر منهو هم سازگار نی ولو استخدامی بشیم. اسکی خسته شدن آقایون باش.